بخش دوم، پایان تجرد.
سال 1356 27 ساله بودم که با دختر داییم خانم پروانه چراغ نوروزی ازدواج کردم و همون سال هم به همراه همسرم به همدان برگشتم. این در حالی بود که کشور رفته رفته دستخوش تلاطم ناشی از انقلاب می شد، به طوری که در همه جا کانونهای مبارزه فعال شده بودند. اون روزها در سطح استان دو طیف از نیروهای مذهبی فعال بودند. یک طیف بچه مذهبی های طرفدار حضرت آیت الله آخوند همدانی بود که متاسفانه ایشون چند ماه مونده به پیروزی انقلاب رحلت کرد. طیف دیگر مذهبیون طرفدار حاج آقا عالمی دامغانی امام جماعت مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در شهر همدان بود. بیشتر طرفداران مجاهدین خلق به آقای عالمی دامغانی گرایش داشتند. البته دو پسر ایشون هم عضو سازمان بودند. ما بیشتر با طیف اول تماس داشتیم. بعد از رحلت حضرت آیت الله آخوند همدانی بود که دیگر حضرت آیت الله مدنی به عنوان چهره شاخص و محور اصلی مبارزات مردمی علیه رژیم طاغوت در سطح استان همدان مطرح شد. نمازهای ایشون مرتب و با حضور انبوه مردم در مسجد جامع همدان اقامه می شد. عمدتاً نقشار بازاری، فرهنگی، کارمند و خصوصاً جوانهای مسلمان غیر وابسته به مجاهدین خلق بر گرد آقای مدنی حلقه زده بودند. ما هم به آقای مدنی گرایش و ارادت داشتیم، البته به این دلیل که خطکشی درست و دقیقی بین نیروهای نهضت وجود نداشت، طبعاً با بچه‌های مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که عموماً طرفدار آقای عالمی دامغانی و مجاهدین خلق بودند هم نوعی رفاقت همراه با انتقاد داشتیم. بعد از فرار شاه در 26 دی ماه 1357 مردم همدان تصمیم گرفته بودند به هر قیمت ممکن مجسمه شاه رو از میدان اصلی شهر پایین بکشند. این میدان اون روزها پهلوی نامیده میشد و بعد از انقلاب اسمش رو گذاشتن میدان امام خمینی. مقامات سیاسی امنیتی رژیم در استان هم خیلی نسبت به این مسئله حساس شده بودند. اینجا بود که خطر انفجار و قتل عام مردم توسط عوامل رژیم احساس میشد. آیت الله مدنی برای رفع قائله ابتکار فوق‌العاده هوشمندانه‌ای به خرج داد. ایشون به استاندار، رؤسای ساواک، شهربانی و ارتش در استان همدان هشدار داد و خیلی جدی به اونها گفت:
مردم شهر قصد دارن مجسمه رو پایین بکشن و احدی قدرت جلوگیری از اونها رو نداره. اگر به این خاطر در شهر خون ریزی بشه، همینجا اتمام حجت می کنم که مقصر شما خواهید بود.
بعد مسئولین گفتن که خب می فرمایید چیکار باید بکنیم؟ آقای مدنی گفت:
خودتون همین شبانه برید و بی سر و صدا اون مجسمه رو از میدون بردارید.
به این ترتیب با تدبیر آیت الله مدنی مجسمه سوار بر اسب شاه از میدان اصلی شهر همدان بدون خونریزی توسط خود عوامل رژیم شبانه به زیر کشیده شد و اون رو گذاشتن روی یک تریلی کفی و بردن توی پادگان تیپ 3 همدان لشکر 16 زرهی. صبح روز بعد که به میدان رفتیم اثری از مجسمه بر جایی نمانده بود. خبر رسیده بود که رژیم شاه در نظر داره برای سرکوب مردم تهران تیپ 1 زرهی 20 از لشکر 81 کرمانشاه رو به تهران اعزام کنه. شب 19 بهمن آیت الله آقای مدنی ما رو سازماندهی کرد و به یاد دارم که اون روزها برادرمون دکتر محمد علی کینژاد که از اساتید دانشگاه بوعلی سینای همدان بود و به دلیل تبریزی بودن ارتباط نزدیک با آیت الله مدنی داشت، مسئولیت تجهیز و تسلیح تیم‌های مردمی رو به عهده گرفت. ایشون چند قبض کلت کمری آورد و بچه‌ها رو به اونها مسلح کرد و رفتیم به جنگ تانک‌های مدرن ارتش طاغوت. در بین نیروهای مردمی که در اون روز به مساف تانک‌های رژیم شاه رفتن، جوان‌های سایر شهرستان‌های استان هم بودند. مثلا شماری از بچه‌های مریانجی با خودشون قمه و شمشیر و چاقوهای بزرگ سلاخی آورده بودند. بعد از قلقم تانک‌ها و به اسارت گرفتن کل خدمه‌شون رو به سمت تهران بیرون رفتیم. دیدیم اهالی روستاها به محض دریافت خبر حرکت تانک‌ها به صورت خودجوش اومدن و با بیل و کلنگ جاده آسفالت مواصلاتی همدان به تهران رو در چندین نقطه کندن، طوری که تانک نتونه از روی جاده عبور کنه. بعضی از جاها با کمپرسی روی جاده کلی خاک ریخته بودند. فردای اون روز روزنامه‌های کیهان و اطلاعات عکس‌های درگیری مردم همدان با تانک‌های لشکر 81 رو در صفحه اولشون چاپ کردند. در نتیجه توطئه قتل عام مردم تهران و دستگیری و به شهادت رسوندن حضرت امام توسط عوامل رژیم طاغوت در نطفه خفه شد. از چهره‌های شاخص مبارزان استان همدان علاوه بر آیت الله مدنی باید از روحانی بزرگوار مبارز حجت الاسلام محمد جوادی یاد بکنم. آقای جوادی در اون روزهای اعلامیه‌های حضرت امام رو از تهران می‌آوردند و ما اونا رو می‌گرفتیم و در شهر همدان و سایر شهرهای استان توزیع می‌کردیم. ما به همراه همین دوستان روز 21 بهمن 57 به مراکز شهرباری و ساواک رژیم هجوم بردیم و این مراکز به دست انقلابیون افتاد. بعد هم سلاح‌های غنیمتی و اموال و اسناد به دست اومده رو به اقامتگاه آیت الله مدنی منتقل کردیم و به نام تصمیم ایشون قرار شد تا زمان تثبیت اوضاع اقلام غنیمتی در همون منزل نگهداری شوند. البته طرفداران مجاهدین خلق هم کلی سلاح، مهمات، تجهیزات نظامی و مخابراتی و پول نقد و اسناد دولتی رو غارت کردن و بخشی از اونها رو بردن در زیرزمین خانه آقای عالمی دامغانی انبار کردند. از فردای پیروزی دو کمیته در همدان تشکیل شد. کمیته اول رو آقای عالمی دامغانی و طرفداران ایشون درست کردند و کمیته دوم که عمدتاً هواداران حضرت آیت الله مدنی رو پوشش میداد به فرماندهی برادرمون علی آقا محمدی تأسیس شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همدان هم از همون ابتدا به صورت خودجوش با مسئولیت آقای جواد معطری از بازاریان معتبر همدان تشکیل شد که پس از مدتی کوتاه حکم فرماندهی اون رو به نام حسین کوشش صادر کردند. آقای کوشش هم بیش از 2 ماه دوام نیاورد و سرانجام در اواخر فروردین سال 1358 ناچار شد از فرماندهی سپاه استان همدان کنارگیری کنه. این بار به حکم آقای لاهوتی نماینده امام در سپاه مرکز، خانم مرضیه حدیدچی معروف به دباغ به فرماندهی سپاه همدان تعیین شد. اوایل پیروزی انقلاب پادگان آموزشی ابوذر در شهر همدان دست طرفداران سازمان مجاهدین خلق بود، اما جالبه بدونید که اون روزها بچه‌های سپاه استان هم در همین پادگان آموزش نظامی می‌دیدن. با توجه به این مطلب که سازمان در تمامی بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های رسمی خودش رو شدیداً معتقد به رهبری امام خمینی و مبانی انقلاب اسلامی نشون میداد، یعنی بگم دست کم تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی نظام در پاییز 1358 که توسط سازمان تحریم شد، هنوز مرزبندی سفت و سختی بین بچه‌های سپاه و عناصر مجاهدین خلق ایجاد نشده بود. بنابراین من که به عنوان مربی آموزش نظامی سپاه در اون پادگان مشغول به فعالیت بودم، هم به بچه‌های سپاهی خودمون آموزش می‌دادم، هم به طرفداران سازمان مجاهدین خلق. عمده بچه‌هایی که در اوان پیروزی انقلاب وارد سپاه شدند نوعاً از خانواده‌های طبقات متوسط و فقیر شهری و روستایی استان همدان بودند. بعضاً هنوز آثار و نشانه‌های اون فرهنگ دوران پیش از انقلاب در ظواهر بچه‌ها دیده می‌شد. مثلا خط ریش‌های چکمه‌ای، پوشیدن شلوار بلوجین مدل دمپاگشاد، یقه پیراهن باز و موهای بلند و آشفته به سبک هیپی‌ها. ملاک ما در برخورد با این بچه‌ها صرفاً توجه به این گونه مسائل مثل نحوه آرایش و پوششون نبود. این بچه‌ها پرشور بودند، شجاع بودند، به اسلام و مکتب اهل بیت اعتقاد داشتند. بچه‌های امام بودند و تا مغز استخون به اون عزیز ایمان داشتند. درسته که در ماه‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی و بحران در کردستان اینها از حیث معیارهای نظامی افراد بی تجربه محسوب می شدن، اما همین بچه ها آدم های از قبیل مهدی فریدی و سعید شالی واقعا از هوشمندی و ذکاوت رزمی بالایی برخوردار بودند.